ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس سازمان زندان‌ها میگوید پرسنل بی‌تفاوت این سازمان به هیئت تخلف اداری معرفی شدند. مجلس ایران به 18 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد. و 4% دیگر از طالاب هورالعظیم ظرف 5 روز خشک شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در توییتی اعلام کرد که پرسنل بی‌تفاوت این سازمان در فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین به هیئت تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند. محمد مهدی حاج محمدی افزوده که پرونده‌هایی به دادسرای نظامی ارجاع شده است. او به تعداد پرسنل و پرونده‌ها اشاره‌ای نکرد. یک گروه هکری به نام عدالت علی با انتشار ویدیوهایی از نفوذ به دوربین‌های امنیتی زندان اوین خبر داده است. این ویدیوها که نخستین بار از سوی رادیو فردا منتشر شد، حاوی بدرفتاری با زندانیان است. انتشار این ویدیوها با واکنش گسترده‌ای روبرو شده است. در این ارتباط سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با تأکید بر گسترده و سیستماتیک بودن شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در بازداشتگاه‌های ایران نوشته است که عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست. رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که دولت افغانستان باید از طریق همه‌پرسی و با در نظر گرفتن موقعیت همه شهروندان این کشور تعیین شود. به گزارش رسانه‌های تاجیکستان، امام علی رحمان این موضوع را در دیدار با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت. به گفته این رسانه‌ها، این دو وضعیت فعلی در افغانستان را یکی از تهدیدهای بزرگ برای امنیت منطقه و جهان خواندند و گفتند که روی کار آمدن طالبان روند ژئوپلیتیک منطقه را پیچیده‌تر خواهد کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان و وزیر خارجه پاکستان همچنین گفتند که شواهد نشان می‌دهد طالبان از وعده‌های پیشین خود برای تشکیل دولت موقت انتقالی با مشارکت گسترده نیروهای سیاسی دست کشیده است. در خبری دیگر، 18 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه رأی اعتماد مجلس را به دست آوردند، اما حسین باغ‌گلی وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش با کسب 76 رأی نتوانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. طبق این نامه، رئیس جمهوری ایران 3 ماه فرصت دارد که برای این وزارتخانه وزیر جدید به مجلس معرفی کند. بر اساس گزارش‌ها، همه وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی وابسته به طیف اصولگرا نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین را جویا شدم.
از همون جلسه رأی اعتماد میشد فهمید که وزیر امکان رأی آوردنش بسیار کم هست. برخلاف دیگر وزرا، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات وزیر را تایید نکرده بود. برخی از نمایندگان از جمله آقای حاجی بابایی که قبلا وزیر آموزش پرورش بودند، سوابق زیادی در آموزش و پرورش دارند و از این دلخور بودند که چرا آقای رئیسی گزینه‌ای را به عنوان وزیر معرفی کرده که عملا هم برخلاف روند گزینه‌های قبلی هست، هم هیچ تعاملی با مدیران فعلی آموزش پرورش نداره و کلن به نوعی میخواد یک ساختار جدید را حاکم بکنه. از سوی دیگه وزارت آموزش پرورش برای نمایندگان خیلی مهم هست، چون در حوزه های انتخابیه شون یکی از نهادهایی است که بیشترین سر و کار را باش دارن و همچنین در انتخابات بسیار مؤثرتر از نهادهای دیگه است و برای همین نمایندگان به وزیر رأی ندادن، چون که احساس میکردن این ساختاری که وزیر آموزش پرورش مد نظرش هست ساختار ناشناخته ای که هم ممکنه که به نوعی برای کل کشور مشکل ایجاد کنه و همین که در حوزه های انتخابیه اونها را درگیر میکنه. البته وزارت رفاه هم به نوعی در معرض رأی نیاوردن بود، اما تفاوت این وزارتخونه با آموزش پرورش اینه که به نوعی کرسی های زیادی در هیئت مدیره شرکت ها در دست این وزارتخونه است که میتونه به نوعی به نمایندگان وعده بده و نظر نمایندگان را تغییر بده.
رأی وزیر ورزش و جوانان حمید سجادی هم خیلی شکننده بود آقای مهرابی.
اتفاقا وزیر ورزش و جوانان هم وزیری بود که کمیسیون علیه او رأی داده بود یا به نوعی او را تایید نکرده بود و در جلسه رأی اعتماد هم نمایندگانی که مخالف صحبت کردن به نوعی بر مخالفت خودشون قاطع بودن. آقای سجادی در دوره آقای احمدی نژاد هم رأی نیاورده بود، البته به این دلیل که مجلس میخواد با آقای احمدی نژاد تصفیه حساب بکنه بر سر اینکه او با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تبدیل تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان مخالفت کرده بود.
آقای مهرابی ابراهیم رئیسی در جریان بررسی صلاحیت‌ها یه اشاره‌ای داشت به اینکه شخصاً خودش با سازمان اطلاعات سپاه تماس گرفته و درباره سوابق وزرای پیشنهادیش تحقیق کرده. آیا این شیوه‌ای که آقای رئیسی انجام داده قبلاً از سوی رؤسای جمهور پیشین مرسوم بوده؟
در حال یک روند کلی هست که معمولاً یک استعلامی در اون ابتدا میشه. البته این روند بیشتر در گذشته مال وزارت اطلاعات بوده، یعنی با وزارت اطلاعات هماهنگ کردن و کمتر اطلاعات سپاه دخیل بوده. اما اینکه یک رئیس جمهور اعلام بکنه که در بعد از معرفی وزرا دوباره با نهادهای امنیتی هماهنگ کرده و از اونها خواسته که پرونده وزرا رو بررسی بکنن، برای اولین بار هست و در راستای همون جست فساد ستیزی آقای رئیسی هست که اعلام میکنه که هر زمان که لازم باشه با فساد برخورد میکنه. البته تا کنون آقای رئیسی هر صحبتی کرده بیشتر مقابله با افراد فاسد بوده و تاکنون درباره این که ساختار ایجاد بشه که فساد کمتر بشه هیچ برنامه‌ای نه خودش ارائه کرده و نه در برنامه وزرا به صورت جدی وجود داشت.
آقای مهرابی، بسیاری این انتقاد رو مطرح کردن که بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس حکومتی یک دست و رئیس جمهور دستچین شده حکومتی بی‌معناست. رأی اعتماد به 18 وزیر از 19 وزیر پیشنهادی رو هم ناظر بر همین مسئله ارزیابی می‌کنند. نظر شما چه است؟
احساس می‌شد که تعداد بیشتری از وزرا ممکنه رأی نیارن، اما به این دلیل که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود کابینه باید سریعتر تشکیل بشه، نمایندگان رأی دادن. از سوی دیگه در فضای فعلی حتی برخی از کسانی که مخالف آقای رئیسی بودن احساس میکردن که بهتره که کابینه آقای رئیسی به صورت کامل رأی بیاره، چون که بعد دوباره بهانه این که هیچ مجلس مانع شده یا بحث‌های این چنین نباشه و مشخصه که به هر حال با این حاکمیت یک دست و رأی به کابینه آیا آقای رئیسی قادر خواهد بود مشکلات رو حل بکنه، یا این که مشکلات خیلی ساختاری تر از این بحث هست که به هر حال حتی حاکمیت یک دست قادر به رفع اونها باشه.
احسان مهرابی، روزنامه نگار سیاسی در برلین بود.
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنی چونی با خودت
خانوادی ما هر کنون بر خود چون یه سازی میزنی.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it, okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد او، سر سوزنی جای هراس نیست.
و اما محمد جواد اشرفی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، روز چهارشنبه گفت که در کمتر از 5 روز 4% از مساحت تالاب حورالعظیم خشک شده است. به گفته او این تالاب در هفته گذشته 72.5% آب داشت، اما در پایش جدید این مساحت به 68.5% کاهش یافته است. محمد جواد اشرفی با اعلام اینکه حقابه تالاب حورالعظیم داده نشده است، افزود که در 20 روز گذشته به جای 24 متر مکعب در ثانیه تنها 3 متر مکعب در ثانیه آب وارد این تالاب شده است. اخیراً چند مقام دولتی از جمله احمد رضا لاهیجانزاده از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست گفته بودند که حورالعظیم به پیشنهاد یک شرکت چینی و با مجوز شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی برای استخراج نفت خشک شده است. به گفته کارشناسان محیط زیست، خشک شدن حورالعظیم لطمات گسترده‌ای به محیط زیست و اقتصاد در پی خواهد داشت. و اما روز چهارشنبه سوم شهریور ماه، علی اشرف درویشیان، نویسنده، منتقد و فعال اجتماعی، اگر در میان ما بود 80 ساله می شد. او خالق یکی از مهمترین رمان‌های ادبیات فارسی به نام سالهای ابری است. علی اشرف درویشیان همچنین از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران بود. همکارم کیانوش فرید به مناسبت سالروز تولد این نویسنده نامی نگاهی کوتاهی دارد به زندگی او.
از سوز سرما از خواب پرید، پاهایش تا مچ درد میکرد، میان زانوهای پدر بزرگ خط کرده بود، پشت خود را به شکم خالی و فرو رفته او تکیه داده بود، دلش درد میرفت، با بیحالی پلک ها را از هم باز کرد، آن سوتر بیرون از کفنک پدر بزرگ کولاک برق بند آمده بود، اما هوا هنوز سوز بدی داشت.
صدای علی اشرف درویشیان را می شنیدید که بخشی از داستان خانه کوچک نمدی خود را می خواند. نویسنده محبوب و پیشکسوتی که اگرچه میان ما نیست، اگرچه چشم از جهان فرو بسته، اما چه فرق می کند؟ او همیشه آغاز است و پایان ندارد. و مگر می شود شهریور ماه بیاید و نامش دوباره ما را به صبح نرساند. علی اشرف درویشیان سوم شهریور ماه 1320 در یک خانواده کارگری کرد در محل آبشوران شهر کرمانشاه به دنیا آمد. آنطور که خودش می گفت، امیر ارسلان نامدار را در 9 سالگی در شبهای زمستان برای خانوادهش می خواند. و از همان سالها بود که به ادبیات پناه برد، وقتی به دلیل فقر در 12 سالگی مشغول به کارگری شد. او تحصیلاتش را اما ادامه داد و وارد دانشسرای عالی شد و بعد 8 سال در روستاهای کرمانشاه معلمی کرد. بعدها به تهران رفت و در اواخر دهه 40 پس از آشناییش با سیمین دانشور، جلال آل احمد و به ویژه صمد بهرنگی، نگاهش به دنیا عمیق‌تر شد و این تأثیر همیشه با او ماند. از سال 1150 تا 1357 به سبب نوشتن کتاب از این ولایت و فعالیت‌های سیاسی 3 بار دستگیر و ممنوع القلم شد. با این همه زندان هم نتوانست مانع نویسنده شدنش شود و اولین داستان‌هایش را در همان زندان نوشت. او خالق داستان‌های زیادی بود که در حافظه جمعی ما همچنان پررنگند. با هم به تکه کوتاهی از گفتگویی که سالها پیش با او داشتم گوش کنید.
کدوم یکی از داستان‌هاتون رو خودتون بیشتر دوست دارین؟
من از مجموعه از این ولایت حتی او را دوست دارم، حتی به معنای آفتاب، که زندگی یک دختر روستایی است که خیلی زود 9 سالگی شوهرش میدن و در شب عروسی دچار خونریزی میشه و بعد میمیره. از مجموعه آبشوران داستان کوتاه حمام را خیلی دوست دارم و از مجموعه درشتی 2 تا داستان را خیلی دوست دارم. یکی خود همون داستان درشتی است، شرح حال اعدام کردها در سال 58 و بعدم داستان خانه کوچک نمدی که یک داستان ضد جنگه. و از مجموعه داستان‌های تازه‌داغ، داستان‌های تازه‌داغ که مجوز انتشار در ایران نگرفت، داستان کوتاهی دارم به اسم هندوانه گرم که جریان اعدام‌هایی است که در اوین شده.
رنج مردمان فروده است و مبارزه با بیداد و بی‌عدالتی بنمایه اصلی رمان‌ها و داستان‌های علی اشرف درویشیان است. او بعد از انقلاب هم حضوری پررنگ در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی داشت و تا سال‌های آخر عمرش از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران بود.
کانون همیشه زنده و فعال هست، چه مجوز بدن و چه ندن، ما به هر حال به یک صورتی حضور خودمان را با مخالفت و ضدیت با سانسور و تلاش برای به دست آوردن آزادی اندیشه کردم.
علی اشرف درویشیان روز پنجشنبه 4 آبان ماه 96 در پی یک دوره بیماری و نارسایی ریوی در سن 76 سالگی در کرج از میان ما رفت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 2042-02-21-12-21-12 و همچنین 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی رادیو فردا مراجعه بفرمایید و خبرها و گزارش‌های بیشتری رو در اونجا دنبال بکنید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.